بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إشكالي در اینجا مطرح است و امروزم مطرح می کنم و اون اینکه آیاتی که دلالت می کند بر جواز تقیده موردش در جایی است که مسلمان از کافر تقیه کند، ولی هرگز نداریم که مسلمانم از مسلمان تقیه کند و تقیه شیعه تقیه از کافر نیست، بلکه تقیه از برادر مسلمانشه. بنابراین این آیات هرچه هم ظاهر الدلاله باشن به درد تقیه شیعه نمیخورد. این اشکال است که الان در کتابهای اینها هست و جسارت هم میکنن، میگن تقیه شما نفاق است، تقیه نیست. حالا آیا فرق تقیه با نفاق چیه؟ باید اجازه بدید در آینده یه تنبیه خواهیم داشت ما الفرق بین تقیه و نفاق این میاد. اما جواب این مسئله این است که اولا ملاک یکیه. اگر مسلمان از کافر تقیه می کند، ملاک تقیه چیست؟ اون این است که اگر او از وضع این آگاه شود، از آزار و اذیت کوتاهی نمی کند. این همین ملاک در باده مسلمانم هست. فرض کنید اگر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر وضع خاصی دارد، عقایدش تطبیق نمی کند، اعمالش تطبیق نمی کند، اگر او از وضع این آگاه شود، در ایذا و اذیت این کوتاهی نخواهد آمد. همان ملاکی که در تقیه از کافر هست، همان تقیه هم در تقیه مسلمان از مسلمانم هست. عجیب است که گاهی آقایان از سوراخ سوزن رد می شوند، گاهی هم از یک دروازه رد نمی شوند. شماها که قائل به قیاس و استحسان و سد و ذرایع و فتح و ذرایع هستی، چرا در اینجا ملاک را فراموش میکنیم؟ احکام شرع تابع ملاکاته و شما هم الان مسائل مصالح الشریعه را مطرح میکنید. مصالح الشریعه و مقاصد الشریعه از بحثهایی که امروز داغ است در میان آنان مسئله مقاصد و شریعه هست. نمیدونم شنیده اید یا نه، بحثهایی که الان آنها مطرح میکنن مسئله است به نام مقاصد و شریعه، در حالی که اصلا در قدیم الایام اشعری بودن، اصلا قائل به مصالح و مفاسد نبودن. الان همان را فراموش کرده اند، مسئله مقاصد الشریعه را مطرح میکنند، کتابهایی مینویسند و چاپ میکنند. اگر واقعا مسئله مقاصد الشریعه هست، مقصود شریعت این است که جان انسان ضعیف محفوظ بماند در مقابل قوی غاشم. اگر اینه دیگه فرق نمی کند، این ضعیف در مقابل کافر قرار بگیرد یا در مقابل مسلمان قرار بگیرد. پس در درجه اول مسئله ملاک را مطرح می کنیم. اگر فرصت کنید کتابهایی که در باره مقاصد الشریعه نوشته شده اینها را مطالعه کنید، اصلا اینها اصل خودشان را فراموش کرده اند. اصل اینها اشعری اند. اشعری میگد احکام شارع تابع مصالح و مفاسد نیست، ولی همان را فراموش کردن، امروز برای جواب گفتن به مسائل نوظهور از راه آقای سبزواره بگو از راه مقاصد شریعه وارد می شوند. البته مقاصد شریعه در گذشته کمرنگ مطرح بود، الان خیلی در مصر و عربستان و جاهای دیگر مفصلن مطرحه. اگر مسئله مقاصد شریعه هست، مقاصد شریعه فرق نمی کند من از کافر تقیه کنم یا از مسلمان، هر دو یکیان نسبت به من بیرحمن، جان مال من در مقابل اونها بی ارزش. این اولا. و ثانیاً خود علمای آیان جناب شافعی و غیر شافعی میگد نه فرق نمی کند. اگر مسلمانی در مقابل مسلمانی قرار گرفت که اون مسلمان سلطان جائره، بیرحم است، این مسلمان باید از اون مسلمان جائر تقیه کند. تعبیر زیبایی دارد، ازا تساوت الحالتان، حالت تقیه مسلمان از کافر مساوی باشد با تقیه مسلمان از مسلمان. بگه حرف یکیست. البته این را در کتاب ام شافعی من ندیدم، ولی امام راضی در تفسیر خودش نقل می کند. بیارید عبارت را بخونیم. صفحه 9. یقول الامام الرازی فی تفسیر قوله سبحانه، آیه قرائتی پیدا کردی؟ بعد الا ان تتقوا منهم تقاتن، ظاهر الآیه الا ان التقیه انما تحل مع الکفار الغالبین، ظاهر اینه. الا ان مذهب الشافعی رضی الله عنه ان الحالت بین المسلمین اذا شاکلت الحالت بین المسلمین والکافرین هم شکل بشود همرنگ، حلت التقیه محاماتن عن الناس. اضافه می کند و قال التقیه جائزتون لسون النفس و هل هی جائزتون لسون المال، بله یحتمل ان یحکم فیها بالجواز، نه یحتمل بلکه بالاتر، لقوله صلی الله حرمت مال المسلم که حرمت دمه، و قوله من قتل دون ماله فهو شهیدون. تفسیر رازی عرض کردم در تفسیر همین آیه، عرض کردم این آیه را پیدا میکنید جلدش، غفلت کردم بنویسم در کدوم جلد. در هر حال اگر جای آیه را بدونید قشنگ میتونید در خود تفسیرم ببینید. پس اولا از ملاک وارد شدیم و ثانیاً گفتار امامشون شافعی. علاوه بر رازی جناب جمال الدین قاسمی که از علمای دمشق، او نقل میکند از مرتضی الیمانی زیدی مذهب، کتابی دارد ایثار الحق علی الخلق، کتاب خوبیه، ایثار الحق علی الخلق، حق را برگزیدم بر رضایت خلق، یعنی ازا دار الامر بین الحق و الخلق میگد من حق را گرفتم. در آن کتاب میگد وزاد الحق بموزن و خفاء زاد امران، من دومی را نگفتم ارتباطی نداشت. احدهما خوف العارفین مع قلتهم من علماء السوء، هر دو مسلمان خوف العارفین مسلمان من علماء السوء مسلمان، و سلاطین الجور و شیاطین الحق مع جواز التقی عند ذلك بنص القرآن. این عبارت این آغاز و اجماع اهل الاسلام و ما زال الخوف مانعا من اظهار الحق. همیشه خوف مانع از اظهار حق بوده. این خوف در کجا بوده؟ بین مسلمانان بوده. و ما بره المحق عدوا لاکثر الخلق. همیشه محق در اقلیت، مبتل در اکثریت. بعد حدیثی را از ابی هریره نقل میکند، البته این حدیث در بخاری هم هست. بعد ابو هریره میگد من از پیغمبر دو کیسه حدیث پر کرده ام. یکی از کیسه ها درش را باز کردم، پخش کردم. اما کیسه دیگر درش را باز نکردم. چرا؟ گفت اگر درش را باز کنم میترسم حلقوم مرا ببرم. پس معلوم میشود جناب ابی هریره هم اهل آقای طباطبایی اهل تقیه بوده. ببینید حدیث را. و قد صح عن ابی هریره رضی الله عنه انه قال فی ذلك العصر الاول حفظت من رسول الله وعائین، دو کوزه یا دو کیسه، اما احدهما فبسسته فی الناس و اما الاخر فلو بسسته لقطع هذا الحلقوم. خود جناب آقای ابی هریره از که تقیه میکرد؟ یا از خلفا تقیه میکرد یا از امویها تقیه میکرد؟ بس همین تقیه همینه. اولا ملاک وارد شدیم، ثانیا گفتار جناب شافعی و گفتار جناب یمانی، این هم حدیث. حالا ببینیم آقای مراغه چی میگد. مراغه در دو جاست، یکی در آذربایجان شرقی 18 فرسخه تبریز، مرکز اون به اصطلاح ستاره شناسی که خواجه در اونجا ایجاد کرد. یه مراغه هم در مصر است، این مربوط است به اونجا. و قال المراغی، این شیخ ازهر بود، تفسیری دارد به نام تفسیر مراغی. و قال المراغی فی تفسیر قوله سبحانه من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان قال و یدخل فی التقیه. بخونید مدارات الکفره، این یک. دو و ظلمه، سه الفسقه. ظلمه و فسقه همین حکامی بودن که عرض کردم حکومت بکردن، چه عثمانی ها و چه قبل از عثمانی ها. و ایلانت الکلام لهم، آیه قرائت معنا کن، ایلانت الکلام لهم الان یدین ایلانتن، کلام را نرم کنیم، درش صحبت نکنیم. و تبسم فی وجوههم، لبخند بزنیم. و بذل المال لهم، پول بدیم. لکف عزاهم و سیانت الارز منهم و لا یعبد هذا من المبالات المنهی عنها. این از قبیل مبالات حرام نیست که لا تتولوا الکافرین و الفاسقین، نه، بل هو مشروع. فقد اخرج الطبرانی قوله ما وقی المؤمن به ارزه فهو صدقه. آش بمزن میگه یه مثلی را شما از مرزای شیرازی حفظ دارید، اونو بگید برای ما. چشم. حضرت امام عرض کردم خودش فرمود من شنیدم دو نفر بود. گفتن مرزای شیرازی میگفت به دو گروه من پول میدهم. مرزای بزرگ، مرحوم مرزای بزرگ صاحب جریان تنباکو، به دو گروه پول میدهم. یکی کسی که دستم را بگیرد، دیگری کسی که پایم را نگیرد. توجه کردی؟ به هر دو پول میدهم، اولی دستم را میگیره، دومه میدهم که پایم را نگیرد، گاز نگیرد، اذیتم نکنه. در هر حال این هم عبارت آقای مراغی است. بعد یه مش مطالب از چیز نقل کردیم از تابعان. تا حال اینا همشون صحابی بودن از تابعان. ابن حنفیه خب فرزند امیر مؤمنان محترم، قال لبعض الغزات، بعضی از این سربازان اسلام گفت که با بنی امیه می رفتن برای جهاد، لا تفارق الامه اما اتقی ها اولا القوم اموی ها بی تقییتهم و لا تقاتل معهم، با اونها باش اما به وسیله اونها کسی را مکش. قال الراوی یعنی بنی امیه، قال قلت و ما تقییتهم، قال تحورهم و وجهک اند دعوتهم فیدفع الله بذلک عنک عن دمک و دینک و تصیبا زمنرم به تو حقوق میدهن من مال الله الذی انک احق به منه. عبدالله ابن مسعود از صحابه است، بگه ما من کلام یدرع عنی صوتین من ذی سلطان الا کنت متکلما به. عبدالله ابن مسعود از صحابه است، میگه هر کلامی که شلاق را از من دفع کنه من حاضرم حرف بزنم. اینن همین تقیه لسانی، این یدفع عنی من صوتین من ذی سلطان، ذی سلطان مسلمانه. و قال حذیفه فتنت الصوت اشد من فتنت السیف، و قال السرخسی فکان حذیفه ممن یستعمل التقیه. جابر ابن عبدالله میگه لا جناح علی فی طاعت الظالم ازا اکرهنی علیها. پس تا اینجا ما روشن کردیم که عزیز همینطوری که از کافر میشود تقیه کرد، از مسلمانم هست، و اگر شیعه تقیه میکند با مبانی شما تطبیق میکند، مبانی جناب شافعی، مبانی جناب ایثار الحق علی الخر، یا این عبارت هایی که از صحابه و تابعین نقل کردیم. عبدالله صحابه است، اون دیگری هم ابن مسعود هم حذیفه هم صحابه است، حنفیه تابعینه، همه اینها میگن اگر ببینیم شلاقی هست برای دفع این شلاق حاضر ما تقیه کنیم. پس این اشکالی که علیه ما چاپ کرده ان که تقیه شما من مسلمه، مال شما تقیه نیست، مال شما نفاقه، با مبانی خودشون تطبیق نمی کنن. تا اینجا ما هم بفرمایید، شما باید تشریف بیاری نزدیکر من بشنوم. ممکنه تشریف بیاری نزدیکر پهل آقای قادری بر و برن تر بفرمایید. از آیه از آیه که کلیه، آیه که درباره کفاره، ولی اولا الغاء خصوصیت کردیم. اخذ به لبر باز کن، اخذ به ببین لبر باز کن، اخذ به ملاک کردیم. ثانیاً عرض کردیم علمای شما هم اخذ به ملاک کرده ان، شافعی اخذ به ملاک کرده، ایثار الحق اخذ به ملاک کرده، این همه صحابه عبدالله ابن مسعود، حذیفه، عرض کردم عبدالله ابن جائر، همشون گفتن که ما حاضریم برای رفع شر کلامی بگیم که طرف را راضی کنیم. اینها از که تقیه می کردن؟ از مسلمان ها. اشکارتون چیه؟ تو آیه نیومده، آیه فقط کفار را می گرد. ولی آیه سبب شد که به این مسائل برسیم. از آیه الغای، از آیه الغای یخچاده ها، از آیه الغای خصوصیت کردیم دیگه، بگو دیگه. از آیه الغای خصوصیت کردیم، شاهد هم علمای خودشون. بعد آیه دلالت نداره، آیه فقط تقیه مسلمان است کافر را میگه، این قبول داریم. فشهد و علم اعلم فشهد، آیه فقط در بایی تقیه مسلم از کافره، ولی آمدیم روی مقاصد شریعه. ملاک این که باید از کافر تقیه کنیم چیه؟ حفظ جان مال. این ملاک اینجا هم هست، سلطان است مسلم، اما اگر من بر خلافش حرکت کنم که حقه، همون بلا را به سر من میارد که کافر میاره. احرام باید تقیه کنم. روشن شد؟ بسیار.
اگه شهریه ما را قطع کنید ما می حرف بزنیم.
من عرض کردم که ما که شهریه نمیدیم، و در هفت آسمان ما یه ستاره نداریم. و عرض کردم تقیه می کنیم از مسلمان. این مثال شما چه ارتباطی دارد؟
کشورهای خارجی بیگانه. کشورهای خارجی بیگانه.
اونجا تقیه نیست که، اونجا تجسسه که مسلمان میتوند تجسس. بله. نه رف اینجا نداره، نه خیلی، یه کار دیگریست. عرض کردم خدمتتون که بقیه عبارات که بخوانیم عبارات همین. من علت این که این همه شواهد آوردم، چون اینها به صحابه خیلی اهمیت میدهند. صحابه در نظر آنان مثل اهل بیت است در نظر ما. همینطوری که قول اهل بیت برای ما حجت، قول صحابه هم برای اونها حجت. اونها میگن مرجع علمی صحابه است، ما بگیم مرجع علمی اهل بیت. و نزا اگر این کلمات رو من آوردم، این به خاطر این است که طرف محکوم بشه. و چرا؟ حبش از صحابه و تا به آنه. ملاحظه بفرمایید. عرض کنم اهل سنت مقیدن که اول وقت نماز بخوانن. البته اول وقت یک کمی میگذرد، چون که میگن پیغمبر اکرم فرموده اقرد اقرد اقرد، یه ربع ساعتی 20 دقیقه میگذرد از زوال، شروع میکنن به ظهر یا در مغرب که اول وقت میخونن. ولی سلاطین جوش بنابود امامم باشن، گاهی به اول وقت اعتنا نمی کردن. یک ساعت بعد می آمدن برای نماز. دستور این بود که فقهاشون دستور دادن خودتون نمازتون بخوانید، بعدن هم که اون آقا آمد با او هم نماز بخوانید. این کار تقیه. ببینید. و عن بریدت ابن امیره قال لحقت به عبدالله ابن مسعود صحابه است، فامرنی بما امره بهی رسول الله ان اصلی الصلاه لوقتها خودم و اجعل صلاتهم تسبیحا. بعدن که عمرا می آمدن پیش نماز بودن، دیر نماز بخوندن، این مستحب قرار بدن. قال ابن عساکر یعنی ان العمرا اذا اخروا الصلاه اصلیها لوقتها ثم اصلی معهم نافلتن. چرا؟ مخافت الفتنه. تقیه همه دیگه. از کجا ما شاهد بیاریم؟ احمد روا احمد فی مسنده عن ابی ذر ان رسول الله قال کیف انت ابی ذر اذا بقیت فی قوم یؤخرون الصلاة ثم قال صل الصلاة لوقتها ثم انهض فان كنت فی المسجد حتی تقام الصلاة فصل معه. ما از این اقوال اینها بی خبر در مجادله عقب میمونیم. اگر اینها را حفظ کنیم، دم دست ما باشه، همینطوری که بقیه مسائل را حفظ میکنیم، اینها دم دست ما باشد. در میان اینها منصف فراوانه، همشون نه، قسمت اعظمشون میگن حق با شما. عرض کردم قال اوان، اشکالی داری؟ اکمی سب کن. قال اوان دخلتو علن حسن، دو سطح بد شدم. حسن بصری عقیدهش یک عقیده معتدل شبیه معتزله، حتی از طرف اموی ها بود، حتما اصرار بر جبر داشت که میگفت همین حالاتی که هست مقدر است، مقدر است که گروهی زندانی باشند، گروهی برشون ریاست کنه. حسن بصری با این حرف مخالف بود و لذا مدتی حسن بصری در زمان حجاج متواری بود. دخلت علی الحسن و هو متوار زمن الحجاج فی بیت ابی خلیفه، فقال له رجل سألت ابن عمر ادفع الزکات الى الامراء، به این سلاطین جور بدهم؟ ابن عمر گفت نده. فقال ابن عمر وعها فی الفقراء والمساکین. حسن بصری گفت ابن عمر موقع گفته که تقیه در کار نبوده، ولی الان که تقیه هست همون زکاتم را به این عمرا و سلاطین بدهید. الم اقول لك ان ابن عمر کان اذا امن الرجل السائل ادر امان بود، قال ضعفا فی الفقراء والمساکین. اگر میدونست که جاسوس اموی هاست میگفت ببر بده به همان عمرا و سلاطین. دیگه بقیه عرض کردم خدمت کنید که عبارات من است و اون دیگه خیلی خوندن لازم نیست، خودتون مطالعه کنید. الهنا خرجنا، گوشترش رو بگو، الهنا خرجنا به تلکن نتیجه، الهنا خرجنا به تلکن نتیجه، دوتا نقطه. اون این است که فرق نمی کند تقیه مسلم از کافر یا تقیه مسلم از مسلم، به دو دلیل: اولا اخزن بالملاک، و ثانیا این همه روایاتی که ابو هریره خودش گفت، گفت یکی از وعاها را درش را باز کردم، دیگری را بستم. بقیه هم که کلمات ابی ذر، کلمات حسن بصری، کلمات عبدالله ابن مسعود، همش حاکی از این است که اگر خوفی باشد تقیه مانع ندارد، و مورد اینها تقیه مسلم از کافر نیست، تقیه کافر نیست، تقیه مسلم از مسلم. الهنا تم بر کلام و الهنا تم بر کلام و فی الآیتین، دو تا آیه را خوندیم، یکی مربوط است به جناب عمار، دومی هم مربوط است به مطلق. آیه سوم، الآیت الثالثه، آیه ثالثه آیه اصحاب کهف. تا حال شما چقدر سوره کهف را خوندید هیچ توجه داشتید که اینها تقیه می کردن؟ ما نسبت به قرآن تا حدی اجنبی هستیم. آیات الاحکام در قرآن منحصر به 288 نیست. اگر ما بارکبین باشیم، دقیق باشیم، خیلی از آیات قرآن میتوند مصدر حکم فرعی باشه. یکی همین اصحاب کهف. اصحاب کهف مدتها جزء وزرای دقیانوس بودن. دقیانوس بت پرست است، اینها هم وزرا بودن. ولی بعدن اینها ملهم شدن. هدایت الهی شامل حال اینها شد. فهمیدن که این راه دقیانوس که راه بت‌پرستیه غلطه. کم کم مدتی با اینها مباشات کرده. ولی بعدن و اذ اعتزلتموهم فأووا الی الکهف، هر موقع از اینها جدا شدی به این قار پناه ببرد، الهام شد. و از اعتزلتموهم، این در جاییست که از اونها جدا شده. یعنی چه؟ یعنی مدتها با اونها در ظاهر بودن اما در باطن نبودن. و الا اگر تا اون لحظه با اونها بودن، از اعتزلتموهم نیست. این اعتزال، اعتزال مکتبی و اعتزال منهجیه. از این که الان که جدا شدید و نمیتونید با اونها زندگی کنید، برید به کهف. روایات داریم که جناب اصحاب کهف مدتها تقیتاً با اینها زندگی میکردن، حتی در اعیاد اینها شرکت میکردن. زندار به گردن میبستن. حالا زندار مال مسیحی هاست، لابد متفرسته ها هم نوعی زناری داشتن. امام می‌فرماید که خدا به اینها دو تا عقل داد. یک عقل مدتها با اینها بودن، به ظاهر نه در باطن. بعدن هم از اونها جدا شدن. عرض کنم خدمتون که بله، پناه بردن به قار. و از اعتزلتموهم و ما یعبدون مفعوله هم. از اونها جدا شدید و از بت‌های اونها. و از اعتزلتموهم و ما یعبدون فأووا الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. در اینجا اگر اجازه میدید یه نکته فقهی هم بگیم. 300 اندی اینها در غار بودن. بعد خدا اینها را از خواب بیدار کرد تا بدونن که در جهان بس امر ممکن است. دنیا بدونن بر اینکه بس امر ممکن است. مدتی انسان را بمیراند، بعدن زنده کند. کما اینکه اینها را مدتها خوابانید، این خواب شبیه مرگ بوده. ثابت کرد بر اینکه بس امر ممکن است. اینها قرار شد که برن جنس از بازار بگیرن از شهر. میگه برو اما ولیتنبس، خیلی باریک کار کن، ظریف کار کن که تو را نشناسن. نه که از خواب بیدار شدن خیال بکنن که دیروزه. رفت سرشون آشکار شد. دیدن اینها سکه آوردن که مربوط است به 300 سال پیش. رد اینها را گرفتن آمدن. وقتی که اینها ملتفت شدن که مردم از سر اینها آگاه شده، خداوند عالم اینها را میران. جمع شدن در مقابل این کهف. گروهی گفتن، عرض کنم گروهی گفتن که در این غار را ببندی. ابنو علیهم، الله اعلم بهم. ابنو علیهم بنیانا، الله اعلم بهم. در این غار ببندید، خدا بهتر میدوند اینا چه کاره. اینا بت‌پرست بودن، نمیخواستن سر اینها آشکار شود. و قال قوم غلبوا على امرهم موحدها. چون در تاریخ دارد که بعد از مدتی دقیانوس از بین رفت. عرض کنم خدمتون که بگو مگوها انجام گرفت. بت‌پرستا رفتن، مسیحیان غالب شدن. و قال الذين غلبوا على امرهم، یعنی امر این عده قلیل، لنتخذن علیهم مسجد. خیلی ما بالای قبر اینها مسجد میسازیم، تبرک میکنیم. این بهترین دلیل است که میشود در جایی که یه انسان شریفی دفن شده است در کنارش مسجد بسازیم. چون وهابیان میگن ساختن مسجد در جایی که قبر هست حرامه، این بدعت است. و حال این که قرآن نقل میکند اون هم به خوبی. و قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم، یعنی على قبورهم مسجدا. از این بگذرم دیگه، هاذه حاشیه. این هم یکی از دلائل به اصطلاح تقیه هست. اگر تقیه کار حرامی بود هرکس خدا اینها را این همه مورد رحمت قرار نمی داد. روان کلینی روایت می بینید. روان کلینی قربانت برم، گوش من برای شنیدن صدای حق سنگینه. در کردی چون کلام شما حق، گوش من سنگینه. اگر بنا دارید که من بشنوم، یا باید برندتر یا نزدیکتر یا بعد از در عرض کنم میرسیم. آقا معلوم میشه آقا صمدیه را فراگربه کرده، صمدیه را فراموش کرده. پنجا میگم ازمار قبل از یک جایزه، یکی هم ششو میگم شما اضافه کرد. یه تنبیهی خواهیم خوان، تقیه احکام خمسه داره. گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی مباهه، گاهی مکروهه و گاهی حرام. بلغ ما بلغ اون تقیه حرام است که انشاءالله میخونیم. یه فصلی در اینجا خواهیم داشت. عجله نکنید انشاءالله. روان کلینی ببین پیدا کردی. ان درست الواسطی، این ایرانیه اسمش درسته. قال قال ابو عبدالله ما بلغت تقیت احد تقیت اصحاب الکهف ان کانوا لیشهدون تا زائد الاعیاد و شدون الزنانی جمع زنار فآتاهم الله اجرهم مرتی. اتفاقا امام صادق میفرماید جناب ابو طالب هم کارش کار اصحاب کهف بود. اصحاب کهف اظهر الکفر و ابتنوا الایمان مادامی که در دربار بودن. ابو طالب هم به ظاهر با اونها مماشات میکرد ولی در باطن ایمان داشت. قال ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الکعب اصحاب الایمان و اظهر الشرك فآتاهم الله اکرهم مرتین. دیگه بقیه روایات ابی طالب اینجا هست آقایون ببینید. ابو طالب در حقیقت مؤمن آل قریش، همینطوری که مؤمن آل فرعون داشتیم مؤمن آل قریش هم این هاست. الآیت الرابعه، آیه چهارم. الآیت الرابعه همون داستان مؤمن آل فرعونه. و قال رجل مؤمن من آل فرعون اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم معجزه و ان یک کاذبا فعليه كذبه و ان یک صادقا یصبكم بعض الذي يصدكم يصبكم بعض الذي يعدكم دار يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. حق تعالی این مؤمن آل فرعون را نجات داد. فلقاه الله سیئات ما مکروا و حاق به آل فرعون سوء العذاب. معلوم می شود آل فرعون همگی آمدن تو دریا ولی این یک نفر باقی مونده. چون میگه و وقاه الله سیئات ما مکروا، داره حفظ کردیم. و حاق آل فرعون یعنی غیر از این فرد سوء العذاب. چرا؟ چون این مرد تقیه میکرد و در لباس تقیه به موسی خدمت میکرد. اون وقتی که در دربار فرعون عرض کنم تشکیل دادن برای این که در باره فرعون در باره موسی چه کنن؟ تصمیم بر قتل گرفتن. این فورا از بالای شهر آمد پایین شهر. معلوم میشود بالای شهر همیشه جای ثروتمندها بوده. قرآن میفرماید که و جاء رجل ارب اقصى المدینه و قال یا موسی إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إليك من الناصحين. فكبسا در لباس تقیه انسان خدمات ارزنده انجام میده. بقیت هنا کلیمتون بگو، بقیت هنا کلیمتون، یک کلمه کوچیکی بگیم درس را تمام میکنیم. اون چیه؟ گاهی کلمه تقیه به کار رفته، برای تقیه نبوده، توریه بوده. گاهی به توریه میگن تقیه، ظاهراً مجازه. توریه یک مسئله هست، تقیه مسئله دیگر است. مثلا در داستان یوسف، ظرف ملک را به امر یوسف گذاشتن در بار بنیامین. بعد عرض کردم خدمتتون که کسانی که کارگزاران در بار بودن فریاد زدن اجت هر ایر انکم لسارقون. روایت دارد که اونها گفتن لسارقون، نه به معنای لسارقون عرض کردم خدمتتون که ظرف ملک را، لسارقون یوسف. این تقیه است، این تقیه نیست، این توریه است. اگر هم اراده کرده باشن اجت هر ایر انکم لسارقون، یعنی لسارقون موسی، لسارقون یوسف، این تقیه نیست، این از قبیل توریه هست. چرا آقای کرمانی؟ لأن التقیه ضعیف در مقابل قوی. اینجا عکس بود، اینجا عرض کردم قوی در مقابل ضعیف بود. یوسف با هون همه دربارش در مقابل 10 برادر یا 9 برادر. اینجا جریان عکسه، اون کس که تقیه می کند قوی است، متقامن ضعیفه. ولذا اگر بگیم تقیه هست، گویا تقیه به معنای توریه هست. روایت ببینید آقا جمع کرد زیر خودش را. حالا چی بهت بگم؟ خدا رحمت کند، آقای خمینی مبادی آداب بود، خیلی مبادی آداب. عرض کردم که پیش مرحوم شهابادی درس میخوند، 5 سال خدمتشون درس خوند، خب فصوص را میخوند. گاهی شهابادی 10 دقیقه درس میگوند، شون قبول میکرد. گاهی 2 ساعت درس میگوند، شون قبول میکرد. میگوند من شاگردی دارم که 10 دقیقه درس بگم نمیگه کمی، 2 ساعت درس بگم نمیگه زیاده. ما کمار نکرده آقا بسته خودش ده، بسته که یا علی پاشیم بریم. نه، گرم میخواد خمینی وار باشید در مقابل استاد. ولا تنظر الیه به چشم خشمی فا انی من اقل البندگانی. و عرض کردم رب صدو فی الالن ان ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا خیر فی من لا تقیت له. بعد این آیه را خون، اجت حدیر انکم لسارقون و ما سرقو شیئن. حضرت کلمه تقیه را به کار برده. ما به حضرت ایراد نمی کنیم، میگه مرادش از تقیه، تقیه اصطلاحی نیست، این تقیه به معنای توریه هست. لسارقون یوسف را دزدیدید از پدر. همچنین در اون آیه هست ابراهیم گفت انی لسقیم، انی سقیم، فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم، فوالله ما کان سقیما. مریض نبود، سر میکرد که اونها برن بیرون شهر خاری بشود، بت‌ها را بشکند. حضرت میفرماید در اینجا تقیه کرده، تقیه نکرده، توریه کرده. حالا گفته من بیمارم، مرادش از بیماری چه بوده؟ توریهش در روایت نیست که چه رقم توریه کرده. توریه جزء تقیه نیست، بلکه یه راه دیگر است که انسان از دروغ فرار کند. تا اینجا بحث ما از نظر آیات و روایات نبوی تمام شد. فردا عمر باقی باشد التقیت فی روایات ائمه اهل بیت. ببینیم در روایات ائمه و تقیه چگونه است ان شاء الله.